بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آنچه که ملاحظه فرمودید یک تذکر است که اغلب عزیزان بهتر از خود بنده اطلاع دارند، ولی حقیقت این است که هنوز در علم پزشکی آناتومی بدن دارای بسیاری از مجهولات است که ما خیلی هنوز سر در نیاورد. بسا این سوال پیش آید که بحث آناتومی بدن چه ربطی دارد به معرفت نفس که این کتاب در آن است، چون هیچ کدوم اینا حیاتشون مستقل نیست، کل اینا حیاتشون از حیات روح و نفس است. از اینجا میخوام برسیم به اینکه یه دست دیگری با من در کار است. این آیه‌ای که آیه اول سوره دهر است جدا جای اندیشیدن است. و یک آیه دیگر که حالا عرض می کنم: اولا یذکر الانسان انا خلقناه ولم یک شیئا. ای انسان، اینجا جای تفکر نیست که تو چیزی نبودی، ما تو رو آفریدیم. اولا یذکر الانسان، آیا انسان متذکر این نکته نمی شود؟ اولا یذکر الانسان انا خلقنا ولم یک شیئا. نداریم یک کسی واقعا بتونه جز جواب منفی بده که یک سال قبل از تاریخ تولدت چی بودی، کجا بود. نه یک کسی تونست بگه کجا بودم، چی بودم پیدا کنه. نه کافر نه مسلمان، نمیدونم کجا بودم، نمیدونم چی بودم، میدونم هیچ بودم، نه پدرم نه مادرم هم از من خبر نداشت. سوالی است که خدای تعالی میکنه: پس از هیچ اومدی؟ اولا یذکر الانسان انا خلقناه ولم یک شیئا. حالا اون ساعتی که رنگی از وجود پیدا کردیم که بسا مراد آیا آن است که یک اسپر است که او اسپر با چشم غیر مسلح دیده نمیشه. آلکسیس کارل میگه اگر 6 میلیارد جمعیت کره زمین برگردونن به همو اسپر، در نصف یک انگشتانه جای میگیرن. خب یه چیزی به این کوچیکی که اگر با خود ببینیدش حتما باید زیر یه میکروسکوپ قوی تماشا کنید، اون یه کرم بسیار ریز. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. ای انسان، نیامد تو را روزگارانی که در این زمانه چیز قابل ذکری نبودی. بنده حدس میدونم اینجا چیز قابل ذکری نبودی مراد همو اسپر بود که حالا امروز علم برای ما در این گشوده که فهمیدیم یه همچی چیزی عامل حیات. یکی از بزرگان میگه عجیبترین عجائب عالم هستی این کرمریز در ظرف 9 ماه چشم درست میکنه، گوش درست میکنه، عقل درست میکنه، شعور درست میکنه، دست، پا، کلیه، ریه، کبد. نه مادر خبر داره، نه پدر خبر داره. و هر کدوم از این دستگاه چه عظمتهایی در درون خود دارن. حالا اینجا دقت بفرمایید که بعضی از این عظمتها ذکر شده. یکی از این عظمت‌هاییه که در این کار بودی که من دارم نوع ساکنانش یکسان نیست، یعنی سلول‌ها هر عضوی از سلول تشکیل میشه. سلول کوچکترین واحد حیات بدن شماست. خواهید گفت جمعیتش قابل خوندن نیست. گفته شده اگر وزن بدنتون 60 کیلو باشه، 1.13 بگذارید جلوش تعداد سلولای بدن. اینجوری میتونیم بگیم، اما قابل خوندن نیست. 1.13 جلوش. حالا این ساکنان قاره عظیم وجود شماست. جالب اینه که همه اینا عقل دارن، هوش دارن، حیات دارن. و ساکنان بدن شما یکسان نیستن، یعنی کلن یک جنگلیست که همه گونه تصور به فرمود حیوانات در او هست. هر کدوم از حیوانات گوشه ای جمع شد. سلولهای استخوانی استخوان میسازن، سلولهای پوستی پوست میسازن، سلولهای کبد کبد، ریه ریه، قلب قلب، مانیچه ها مانیچه ها، مو ناخن، همه اینا جنسشون فرق میکن. جالب آن است که در هیچ جنگلی نیست که تمام ساکنان جنگل در خدمت هم باشد، همه اینا در خدمت همه هم. این از همه عجیب در با این که سر هیچ میزی اینا گرده هم نیامدند، یعنی در هیچ جو سلوله های معده نیامده با سلوله های کبد مشورت کن، یا اینا نیامدن با سلوله های قلب مشورت کن. خود عرض می کنم این معده یکی از عجائب دستگاه آفرینش، همه چی رو هضم می کنه اما خودش هضم نمی کنه. چجوری ساخته شد؟ یعنی شما نتصور کنید این گوشت خامه، اطمینان داشته باشید گوشت خام هم بیرزید توش هضم میشه، اونتا دیرتر هست. خودش هم گوشته اما خودش هضم نکنه. حالا این دستگاه جالب آن است که هر کارخانه یک کار میکنه، یه همه کار میکنه. یعنی کارخانه قند چغندر میدید دستش، نیشکر میدید دستش، مواد خارجی رو میفرسته خارج، مواد قندی رو جمع میکنه. ما خوراکایی که میخوریم از انواع پروتئین ها، چربی، مواد قند، نمک، ده ها جنس تشکیل شده، همه اینا رو معده قبول میکنه. و جالب این است که همه اینا رو وسیله جاذبه هایی که در روده هست منتقل میشه به خون، و حالا خون ایره به تمام این جمعیت میرسونه. لوله کشی کرده در بدنتون، این خون حرکت محرکش کی؟ تلمبش کی؟ تلمبش قرد. هیچ عضوی از بدنتون نیست الا ای که در طول زندگانی شما استراحت ده. چشمتون شبا میره رو هم، گوشتون شبا آرامش داره، دست و پاتون شب آرامش داره، معدتون بالاخره وقتی آدم دیگه غذا تو معده نیست آرامش داره، کلیه کبد همه اینا آرامش داره، الا تنها قاره ای که از اولی که تو شکم مادرتون بودید سنش از سن خودتون بیشتره، یعنی ساعتی که مثلا احتمالا در حدود در 20 روز که از تشکیل نطفه گذشت، اولین حرکتی که در نطفه ایجاد می شد تشکیل قلب، یعنی قبل از که شما دنیا بیاد سلوله قلب شروع کردن کار. حالا تصور بفرمون 10 میلیارد سلول قلبتونه، قلب هر کسی تقریبا به اندازه مچ دستش، دستتونو مشت بکنید به اندازه نزدیک 10 میلیارد مخلوق اینجا، اینا در یک رقص دست جمعی از اول آفرینشتون در شکم مادر تا دم مرگ در یک رقص دست جمعی بلند میشن و میشینن بدون که هیچ فرماندهی داشته باشید. از این حرکت ریتم منظم تلمبه قلب یوری کار، حالا باقی کار کردنش خون در تمام شؤون زندگی به این رگها میفرست. رگها شاهرگ دارن، پشت سرش انشعاب پیدا میکنن، در هر خانه سلولی مویرگ ها رد میشن. حالا مهم این است که تصور بفرمایید تو شیراز جلو خونه همه یک جوب آبی رد میشه، تو این جوبو نان باشه، گوشت باشه، تخمار باشه، پنیر باشه، میوه باشه، هر کسی بیاد دم در خونهش از تو جوب هر چی میخواد برداره، تو بدنتون یه هرچی خبر، یعنی ناخونا موادی که نیاز دارن از تو خون برمیدارن، موسرتون موادی که برای تشکیل استخوانها همیتون، عضلات همیتون، ریه همیتون، کبد همیتون، توی جویوار عظیم که داره رد میشه مادام. حالا چطور میشه که این جویوار آلوده نمیشه؟ ریه ای بر تشریف داره که حالا ریه رو مثل که جلسه دیگه میگه. یعنی عرض کردم کبد دستگاه شیمیاییه که برای ساخت این مواد کمک میکنه. چربی رو چجوری حل کنیم؟ پروتئینا رو چی بوله؟ مادام این در کار می‌نویسن کبد تا حالا کشف شده 700 کار انجام میده.
بتونم جیگر 700 کار همش هم در خدمت معدن، در خدمت ساختار موادیه که بدن میخواد. حالا این مواد یه انبار داره، انبارش کیسه صفراست. کیسه صفرا در انتظار که معده چه نیاز داره از اونجا نیاز بشه تقدیمش میکنه. وقتی انسان نگاه یه حرفا میکنه چه خبر در من، چه خبر من، چه دخالتی ندارم، کدومتون دخالت؟ خب دقت بفرمایید، بدن یک پزشک متخصص همونجوری کار میکنه که یه داعتی بی سوادی که الفه هم بلد نیست. یه عرضی که میکنم برای چیه؟ یعنی ما در کار نیستیم. بیاندیشم که کی در کاره؟ اون که مسلم است این دستگاه علمیه، حکمت درش به کار رفته یا عبث است. یه تابلو نقاشیه میبینم که همه میان آفرین میگن، بگم آقا این من نمیدونی چه تو بود، یه موشی جعبه رنگ اینجا بود، یه بچه عصبانی شد اینا رو پراند رو دیوار، این تابلو به قشنگی ساخته شده. کدومتون باور میکن؟ در حال تابلو جون نداره، یه درختی یا یه جویبار یا یه گاوی یا یه خورشید یا یه ماه عکس میشه، اما همه رو کسی باور نمیکن. بفهمم که این دستگاه عظیمی که من که دخالت نداشتم، اینا هم که در کاران حکمت نیاموخت، پزشکی نیاموخت، کی در کار؟ چشم باز و گوش باز و این اما، اما یعنی کوری، چشم باز و گوش باز و این اما، حیرت هم از چشم بندی خدا. ما چشمون باز، عقلمون میرسه، شعورون، چجوری خدا رو انسان نبینه؟ کی در کار بود؟ اینا رو عرض کردم، جای اندیشیدن است. و طبعا خدا رو میشه دید، هر آنچه توی مسائل بیشتر غور بفرمود خدا رو بهتر. اون ساعتی که چشمم داد، اگه نداده بود همه ی همیشه کور بودم، درخواستی هم نداشت. دستم داد، اگه نداده بود همیشه اوزام خراب بود. و سایر اندام، نه تمنا بود، نه خواست بود، نه خواهش بود، نه دعا بود، نه نماز بود، همه نعمتی به هم داد. تا سنین بلوغم گفت کاری ندارم، باز کمک، باز یاری. حالا از اول بلوغ رد به من باشه، ما نیستیم، اهلش نیست. خیلی کوتاه است انسانی که واقعا خدا رو در تمام شؤون زندگیش از یاد ببره. غفلت پناه بر خدا هست، برای هممون هست، اما غفلت کلی اصلا نباشه. حالا اگر قبول دارید که بدون عامل انرژی و حکمت و علم این دستگاه نمیتونه پایدار باشه، نمیتونه ایجاد بشه، نمیتونه پایدار باشه. خودم هم که قبول کردیم که نیستم در کار، پدرم هم که نبود، مادرم هم که، یه دستی دیگه هست در کار. همین دستو جانتونه، روحتونه. و جان و روح چی چیه؟ یک تجلی از ذات پروردگار است. هو معکم اینما کنتم. الان میفهمم که او با شماست هر جا که باش. اقرب الیه من حبل الورید. اگه قبول داری که لا حول ولا قوت الا بالله، قلبم با که میتپد؟ اگه قبول کردم که قدرتی در عالم جز قوه خدا نیست، پس این با قوه خدا میگرد. اگه قبول کردی که با قوه خدا میگرده، قوه خدا از ذاتش جدا نیست، صفات خدا عین ذاتش. قلبم با نیرو میتپد، نیرو نیروی خداست، نیروی خدا از ذاتش جدا نیست، پس خدا همینجاست. پیداش کردم؟ یعنی تو این خطای هر چی بتونید انشاءالله غور بفرمون، دائره معارف توحیدی بیشتر براتون باز میشه. با من بودی تو را نمیدانست، یا من بودی تو را نمیدانستم، رفتم زمیان منو تو را دانستم، تا من بودی تو را نمی دانستم. صلوات مرا. منازل سائرین چهارمین جلسه است که در باب استقامت مطالبی عرض می شود. درجه دوم استقامت او سر جلسه درجه اول استقامت. درجه دوم استقامت استقامت احوال است و آن را سه مرتبه بود: مشاهده حقیقت بدون آن که اکتسابی در کار باشد، دوم فروگذاشتن دعوی، و سوم مرتبه بقای در نور بیداری بدون تحفظ، یعنی نگاهداری. خود استقامت یعنی اعتدال در طریق حق، یعنی حقیقت که حقیقت قرآنی باشه از دست تو زندگی ندم، اونم اعتدال، نه افراط نه تفریط. خود لغت استقامت از هم مستقیم یک ریشه است. شما دقت بفرمایید یه ساختمان، یه آپارتمانی که امروز می‌سازن مثلا 10-15 طبقه بره بالا، اگر یک کمی ستونا در طریق مستقیم نباشه، یعنی قائم نباشه، اطمینان داشته باشید با یه جزئی انحراف و زلزله فرو میاد. چه زمان استقامت درست است؟ او که تو صراط مستقیم باشه. خط مستقیم اصلا فشار روش کمه، اما از کردم یه انحراف جاذبه زمین از خط خودش خارجش میکنه. در طول زندگی استقامت برای وصول به حقیقت از همه چی بهتر است. حالا ایشون قسمت هم دیگه که می فرماد فستقم کما امرت، که جناب رسول الله او جلسه عرض کردم فرمودن سوره هود کمر من شکند. چه بود؟ درش همین آیه بود که استقامت کن آنطوری که بهت امر می کنم. البته یه جای دیگه هم قرآن آمده است در سوره هود می فرماد والذین معک، یعنی هم خودت باید استقامت داشته باشی، هم اونایی که واقعا دم از دوستی و دم از ایمان به تو دارن. یکی جناب رسول الله میگن کمرمو خورد کرد. لازم است که سالک در طول زندگیش در تمام شؤون استقامت داشته باشه. یک تلبون، تلبونهایی که نوعاً ما را از استقامت می اندازه نوعاً سه گونه است. یکی تلون در افعال است، یکی تلون در اخلاقیات است، یکی تلون در نیات است. توضیح: استقامت در افعال، یعنی دقت می فرمود که ما تصمیم می گیریم مثلا نوافل بخونیم. خیلی ها این برنامه رو داشتن، تصمیم گرفتن در رو خونده بلش کرده، تصمیم میگیرم نماز شب بخونم، دو شب بلند شدم ولشید. و میدونید که استقامت در توبه لنگی کار هممونه که نداریم. یعنی ما توبه خیلی کردیم جدا در طول زندگیتون، ببینید بسا واقعا حد اقل ماه رمضونی نمی آمده که شما اقلا یه شب قدرشه احیان نداشته باشید، استغفار نکرده باشید، تو عمرتون یه دفعه العب نگفته که حالا تو نیگه. دوباره برگشتیم، یه استقامت در افعاله که یه طور بشه که یه دست باشه. گر از هر باد چون بیدی بلرزی، اگر کوهی شوی کاهی نیرزی. طبعا از کدم این قدم اول توبه این است که دیگه بر نگرده. اصلا خودت لغت یواهی مسئله است. توبه یعنی بازگشت. ما بگیم از ایران میخوام بیریم، هی بریم هی برگردیم. این توبه که نشد. یک کسی گفت سیگار آقا ترک کن، به یک سیگاری گفت، گفت آه نمیشه، گفت من به خدا قسم تا حالا 20 دفعه ترک شدم، تو چی جوری میکنه میشه؟ ببینیم کلن ترک معصیت های ما نوعاً جوریه، 20 رفته حال ترکه. یه طوری بشه که در افعال واقعاً، چه در اعمال خیر انشاءالله، چه در حسنات، چه در ترک گناه استقامت باشه. اگه استقامت نباشه از کردم برگشتم همون جایی که روز اول بودم. این نوعا لنگی کاره. حالا در استقامت در عرض می کنم اخلاقیات و اون مسائلیست که در بعد اخلاقی رسوخ کرده روی جان آدم، مثلا ملکه شده. ملکه یک کسی لغبگوییه، ملکه یک کسی عصبانیته، ملکه یک کسی غیبته، یعنی جز ذاتش شد. حالا یه اخلاقیات مشکل تر از اعماله که انسان بتونه یه لجبازی با نفس خودش مخصوصا در شؤون اخلاقی داشته باشه که طبعا واقعا یه استقامت قوی تری را می طلبد. حالا استقامتی که از او برتر است استقامت در نیات است که دقیق تر می شود. یک کاوش روانکاوی کامل می خواد که واقعا نوعا می بینید ما داریم کار خوب داریم انجام می دیم، خیلی هم می نازم به کار خوبم، اما یک دقتی بکنم ببینم واقعا لله هست برو قبولش بفرمود خوبه، اما اگه دیدم لله نیست بذارمش کنار ولو کار خوب باشه. سه مرحله را اگه دقت بفرمود شب و روز یه مراقبت میخواد، شب و روز یک استقامت میخواد که من نخوام یک سر سوزن متاب. یکی از آقایون اینجوسه بر امام خمینی وارد شدم، تابستون بود، دیدم ایشون یک هندوانه بسیار قرمز خوش رنگ جلوشون دارن میخورن. دستور فرمودن که برای ما میگذی هندونه بیار. هندونه که برای ما آوردن رنگش اصلا قابل مقایسه با اینه بود، یه هندونه بود که رنگ پریده بود. بعد من خندیدم، امام فرمود از چه میخندی؟ گفتم آقا من دلم از یه هندونه که جلو شما هست میخواد، یه هندونه که مزه نمیده. یک کمی توقف فرمودم، گفتم که آقا چطور شد؟ میخوریم آقا همه رو میخوریم. گفتن نه، اگر نمیترسیدم که من وادا بدید بیاد سر آشکار نمیکردم، ولی میخوام برات بگم که این هندونه به درد تو نمیخوره. و سر ایه که امروز دیدم نفس من از اون هندونه زیاد میطلبه. گفتم بسیار خوب، حالا که میخوای شیرینی این طلب بچشی روی هندونه و نمک ریختم که شیرینی رو نفس نچشد. اگر میدونستم که تو بدت نمیاد از این هندونه الان تقدیرت میکرد. این هندونه شور مزه شیرینی که نفس میخواست بهش نچشان. حالا یاد کردم یا اولیاء خدا گاهی واقعا لجبازی با نفس ایجوری میکنن تا برسد به اونهایی که حالا عرض کردم ما توی این مقامات نیستیم، ولی حداقل بفهمم که حالا هندونه شیرین خوردن گناه نیست که، اما برای لجبازی با نفس ایشون اختیار میکنه این هندونه. حالا عرض کردم اینا مال مقامات و بزرگانه، ما حداقل اون جایی که میدونم خلاف شرعه، اونجا چه لجبازی نکنم به نفس. حالا این لجبازیو یه دفعه نباشه، دو دفعه نباشه، در تمام شؤون زندگیم انشاءالله ادامه پیدا کنه که این طبعا میشه باب استقامت در سبعدی که عرض شد خدمتتون. حضرت علی میفرمان کار کنید کار کنید تا کار را به پایان رسانید، ایستادگی کنید. خداوند می فرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، شما که گفتید پروردگار ما الله است پس در عمل به کتاب او و راه آشکار فرمان او ایستادگی ورزید و از آن بیرون نروید و در آن بدعت نگذارید و تخلف نکنید. حالا فرمودند آثار استقامت، یکیش مشاهده حقیقت است بدون آن که مشاهده اکتسابی باشد. یه وقتی عرض کردم یک کسی درس میخونه به یه حقیقتی میرسه که علمی یه چیزی رو دریافته. خیلی توحید همه ما تا حدودی یافتیم اما رو توحید عمل نمی کنیم. این نصفی راه هست، نصف دومش عمل. حالا یک کسی در اثر صفا و پاکی جان در اثر تقوا بدون هیچ مطالعه کتابی، بدون هیچ حتی استادی، خدای تعالی نشونش داده. این راه و راه یقینش خیلی فاضل‌تر و عظیم‌تره که مصادیقی هم داشته در طول تاریخ برای خیلی ها که بودن واقعا که اهل کتاب و درس و مکاشفه و یه حرف هم نبودن خدا براش. و در او حدیث شریف عنوان بصری وقتی که عنوان از امام صادق اومدم آقا از معرفت تو استفاده کنم، ایشون میفرمان لیس العلم به کثرت تعلم بل هو نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. علم و معرفت الهی با زیاد درس خوندن نیست، بلکه آن نوری است که خدای تعالی میتاباند در قلب هر کس که بخواد. آقای دکتر ترابی، ایشون تو جلسه ما میامد، دانشکده پزشکی که بود، میگو وقتی که استاد راجع به همین کبد و اینا داشت درس میداد، من رفتم تو اتاقش، گفتم آقا من دارم حس میکنم که این کبد عقل داره، شعور داره، حیات داره، فهم داره، یه موجود زنده است. صدای مستخدمش زد گو ایر از اتاق بکن بیرون. ارزالو این علم داره اما یک کمی حاضر نیست که دقت بکنه که واقعا این حیات داره. اگه حیات نداشت علم نبود، باش حکمت باش نبود. یه حکیم رو اینجا داره حکومت میکن. خب اینا علم داره اما بسا واقعا یه سجدم برای خدا نکرد. حالا یکی هم میبرید اصلا درس نخونده. آقای رئی شهری خب یه مجتهده، یه روحانی و برجسته مملکت، این میاد کتاب رجولی خیاط چاپ میکنه و این گونه که بحث میکنه در این کتاب خودش مرید رجولی خیاط. حالا او رجولی خیاط مدرسه نرفته درسی، اما واقعا کراماتی داشت. حالا نظیر ای پرابون در زمان آقای بروچردی بنده خاطرم هست تو مجلدات و روزنامه نوشتن که یک چوپانی از اهالی دهات خراسان، ایشون قرآن در یک مکاشفه از برش شده. بعد تو مجله الاسلام بنده دیدم چاپ شده، آقا بروجردی پرسیدن که من دلم میخواد ایشونو ببینم، پرسیده بودن آورده بودنش تو این مجله، عکسش بود با عکس آقای بروجردی و مصاحبهش، اسمش کربلا قاسم بود. داستانش میگه که من یه چوپانی بودم تو پلانده، بعدها فهمیدم که این چوپانی که دارم میکنم برای ارباب، ارباب خمسش نمیده، به خودم گفتم این نونی که من میخورم حرومه. رفتم توی یه ده دیگه، اونجا نمازم میخوندم، در دامن طبیعت با خدا حرف میزدم، با خدا گفتگو داشتم. حالا یه روزی دیدم یک سید منوری آمد نزدیکوی من، در جلگه داشتم گوسپند میکراندم، گوه ای امامزاده شما کجاست؟ گفتم آقا پشت او تپه است. گو میشه هم پای من بیای؟ گفتم آقا من گله دارم. گو بیا خدا گلت نگه میدار. من رفتم همراش، رسیدیم به امامزاده، گفتم بیا زیارت کن. وارد که شدیم بالای سر مرقد امامزاده آیاتی از قرآن نوشته، به من گو بخوام. گفتم من سواد ندارم. ایشون گفت بهت میگم بخوان. سر و کدم بالا دیدم دارم میخونم، از ذوق قش کردم دیگه چیزی نفهم. شب گوسپندا تو بیابون بوده، میان عقب گوسپندا رو میبرن و صبح ایشون به هوش میاد، بلند میشه میره، وقتی میره ادعا میکنه که من همه قرآن حفظمم. عجیب است. از میکنم ایشون آقای بروجردی میفرمان هر جای قرآنی که بهش گفتم ایشون. ایره آقای فاطمی نیا تو تلویزیون میگفتن، میگفتن من اون وقت اونجا طلبه بودم، چندی پیش ماه رمضان ایشون تو تلویزیون گفت، راجع به همین قصه گفت، گفت من طلبه بودم، اومدیم روزنامه عربی رو گذاشتیم جلو ایشون، گفتیم میتونی بگی تو این صفحه روزنامه کجاش قرآنه؟ تو عربی هم میدونید همش مثل هم نوشته شده، قرآن و متنش مثل همه. ایشون یه نگاه که دستش گذاشت یه آیه ای بر بود، یه نگاه ای بر که دستش گذاشت گوه این دوتا آیه قرآن. گفتم این چه همش عربیه، تو از کجا فهمیدی؟ گوه از آیات قرآن یک نوری میدرخشه. و من این دوتا رو با نور شناخت. این همه حرف مولا صدرا میزنه، او حکیم تحصیل کرده، یه مجتهد فاضلی که یه عمر درس خونده، او میگه من از قرآنی که میگشایم از تو قرآن یه نور خاصی برام ساطع میشه. حالا این داعشی هم که الف به بلد نیست همه رو میگه، و حتی میگن از آخر قرآن میخونده میمده اول، یعنی یه سوره رو از آخر. آقا بروچین نمیشته بودن چون دندوناش افتاده بود، تلفظش درست نبود، یه عبا بهش دادن و دستور دادن به یکی از پزشکا که دندون عملی برش. حالا از کدام نظیر اینا او داستان حضرت موسای پیغمبر و اولوالعزم خدای تعالی که سر به سر یه چوپون بی سوادی میگذاره، بعد خدای تعالی توبیخش میکنه که چرا خیال کردی حتما باید تلفظاش درست باشه، معرفتش مثل تو باشه. تو کجایی تا شبم من چاکرت، چارخت دوزم کنم شانه سرت، دستکت بوسم بمالم پایکت، وقت خواب آید بروبم جایکت، و تو را بیماره ای آید به پیش، من تو را غمخوار باشم همچو خویش. میخواد بره پای خدا رو بماله، میخواد بره پرستاری خدا رو بکنه. ای فدای تو همه بزهای من، ای بیادت هی هی و هی های من، زین نمت بیهوده میگفتن شبان، گفت موسا با کی هستت ای پلان، گفت با آن کس که ما را آفرید، این زمین و چرخ از او آمد پدید. گفت موسا های خیر سر شدی، خود مسلمان ناشده کافر شدی، گر نبندی زین سخن تو حلق را، آتشی آید بسوزد خلق را. عشق بود اما دل شکسته نبود. خب دلم شکسته شد، غلط کردم یا موسی. گفت ای موسی دهانم دوخت، و از پشیمانی تو جانم سود. پس نمیشه با ایطور با خدا حرف زد، نمیتونم با زبون خودم با خدا مناجات کنم. گفت ای موسی دهانم دوختی، و از پشیمانی تو جانم سوختی، جامه را بدرید و آهی کرد تب، سرنهادن در بیابانی و رفت. وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را چرا کردی جد؟ یا موسی تو برای وصل کردن آمدی، نی برای پسل کردن آمدی. موسیا آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند، گر بود خاطی برا خاطی مگو، ور بود پرخون شهیدان را مشو، خون شهیدان را زعاب اولاتر است، این خطا از صد سباب اولاتر. با خدا حرف بزنیم، خدا فارسی هم بلده. بعضی خیال میکنن زبان خدا زبان عربیه، زبان رسول خدا زبان عربیه. خدا به هر زبانی جوابگوست، خدا بی زبان رازها را میداند. ما درون را بنگریم و حال را، ما برون را ننگریم و قال را. حالا من مناجات شعبانی امیر المؤمنین بخوانم، دعای کمیل جناب امیر المؤمنین بخوانم، اما حواسم یه جای دیگه، یا اصلا معنیش نمیفهمم، یه مشتی دروغی هم تو دعا بگم. اصبر علی هر نارک، فکیف اصبر علی فراقک. روزها و ساعت میگذره، اصلا کاری با خدا ندارم، هم تو این دعا میگم خدا یا بپرسم تو جهنم صبر میکنم، اما با فراقت صبر نمیکن. او گفتار علی، من چه کارم به این حرفا؟ حالا شرافت داره البته، معارف او دعاها خیلی بالاست، اما یک کمی روی فرازها بیاندیشم که چی دارم میگم، با چی دارم حرف میزنم، خاصتا تو معانیش دقت کنم. حالا کلن عرض کردم او حالاتی که مربوط است به دل مربوط به پشت هم اندازی ها نیست. خدا کنه او دل دل باشه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یک قلب سلیم قلبی است که بشه که واقعا آزاد باشه از ما سوى الله. جهانیان همه گر منع من کنند از عشق، من آن کنم که خداوندگار می فرماید. آقا دیگه اینقدر خشک و مقدس نشو. از وقتی رفتی توی جلسه دیگه خیلی خشک و مقدس شدی. چل ارسیا کلاق سیا به زنا میگن. بله خشک و مقدس این بازی ها میخوام زندگی بکنیم. اینکه اینجوری دیگه نمیشه. جهانیان همه گر منع من کنند از عشق، من آن کنم که خداوندگار میفرماید. از سر کویت ای نگار میروم و نمیروم، از بر و بوم این دیار میروم و نمیروم. زد به جگر ز غمزه نیش، راند مرا ز نزد خیش. خست جگر ز بزم یار میروم و نمیروم. جان و دلم شکار کرد، دورم از این دیار کرد. بی دل و جان از این دیار میروم و نمیروم. گر قدمی نهی به پیش، می کشدت به سوی خیش. تو بیو یه قدم بیو، فرمود هر کسی یه وجب به سوی من گام برداره، من یه ذراع میام. هر کسی یک ذراع اومد، من به طول یه دست میام. هر کسی به سوی من راه رفت، من به سوی او به حالت هروله میام، نیم دو میام. حدیث قدسیه. تو بیو ببین خدا چجوری میاد. گر قدمی نهی به پیش، می کشدت به سوی خیش. نیست به دستم اختیار، می روم و نمی روم. روی دلم به زجر خست، پای دلم به زلف بست. خسته و بسته دل فکار، می روم و نمی روم. پیغمبری از پیامبران از حضرت پروردگار پرسید که چگونه توانم به سوی تو آمد؟ فرمود ادعونی استجب لکم، تو دعا کن تا من حاجت تو را برآورم. حضرت رسول فرمود من قرأ باب بلجن بلج، هر کسی دری را کوبید بالاخره در روش باز میشه. گفت پیغمبر که چون کوبی دری، عاقبت زاندر برون آید سری. عزیزان روزی آید که در دل آدمی به جز محبت خدا و دوستان الهی باقی نمیماند. هر محبتی اینجا دارید ول میشه. بعد از مرگ یوم یفر المرء لأخی امه و ابی، همه از هم فرار، الا دوستی خدا و دوستی دوستان خدا. یکی از الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقین، همه رفیقا اونجا دشمن هم میشن. چرا؟ چون در معصیت کمک کردن به هم. اوی رو وعده گرفته، یک بساط سوری هم انداخته، چقدر هم خرج کرده، یه قربون دست، چقدر زحمت کشیدی، چقدر امشب واقعا زحمت دادیم. بله انشاءالله جبران میشه. پرتومی ای داد بیداد، او شبی که ما خونه اینا بودیم چه آتشی برای خودمون روشن کرد. میخواد یخشی بگیریم. الاخلا بعضهم لبعضن عدو الا المتقین. حالا اونجا ای قربون تو برم که من اینجوری راه نمایی کرد، من از گناه تو باز داشتی، من به پلان جلسه بردی، به من پلان کتاب دادی، گفتی بکن، همه اینا باعث شد که من راه این بهشت رو باز بشه. در این حدیث دقت بفرمود ان من عباد الله عبادم یقبتهم الانبیاء و شهدا، در میان بندگان خدا بندگانی هستند که قبطه میخورن به حال اونا روز قیامت، شهدا و انبیاء. قیل من لهم یا رسول الله، عرض شد جناب رسول الله اینا کیان هستند؟ قال هم قوم تحابون فی الله، اینا قومی هستن که با هم عشق می‌ورزند، دوست می‌دارند خدا را. من غیر اموال ولا انصاب، وجوههم نور علی منابر من نور، لا یخافون اذا خاف الناس ولا یحزنون اذا حزن الناس. اینا کسانی هستن که در راه خدا با هم عشق می‌ورزیدن، نظرشون به مال و نسب نبود. بنده میلیاردرم، این بنده خدا نو نداره بخوره، اما در آغوش میگیریم هم دیگره، نگم آروم نشه که حالا من کیم. این بنده خداییه که با خدا راه داره، منم دوستش میدارم چون با خدا راه داره. اینا میشه دوستی های در راه خدا. هم قومون تحابون فالله، من غیر مال ولا انصاب. ما فامیل کجا هستیم؟ این فامیل کجاست؟ نخیر، دوست خدا دوست من است. اینا چهره هاشون در روز قیامت از نوره، رو منبرهای نوری اینا سوارن. در او ساعتی که کل مردم غمگینن و میترسن، اینا نه غمی دارند و نه حزنی دارند. اینا مربوط است به چی؟ مربوط است به عشق خدا. ثم قرأ، جناب رسول الله بعد از این فرمایش این آیه را خوندن: الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. عزیزان، دریست در این بحر بجویید که هست، اندر طلبش جمله بپویید که هست. رفتند روندگان و گفتند نبود، رفتیم ندیدیم، شما بجویید که هست. و صلی الله علی محمد و آله.